با آقای دوری که همه کارا رو داره انجام میده بدون اینکه مزد دریافت بکنه، حقوقی دریافت بکنه. میشه اون وقت ما مردم که نمیشه گفت ما خجالت میکشیم به مردم بگیم. بله، بنابراین روحانیت، چرا من قبول دارم روحانیت حتما باید طبق استانداردی تو وزارت اطلاعات، گفتم بهشون، تو سپاه، تو نهادهای دیگه، تو ارتش، تو نهادهای دیگه، تو اوقاف مخصوصا همتون نباید در رو باز کنیم
با حساب کتاب،
با حساب کتاب 100%. اذا دار الامر بین دو نفر، یکی روحانیه یکی غیر روحانیه، و هیچ امتیازی روحانی بر غیر روحانی نداره و او پست غیر روحانی به خوبی میتونه اداره کنه، خب روحانی باید طلبگیشو بکنه، درسشو بخونه. خیلی مهمه. یعنی بنده آقای آیت الله سبحانی خدا خیرشون بده، دی اخیر در تو سفر کربلا فرمودن که نمازشون جمع بخونن. ببینید من یعنی میخوام بگم که آقا اگه میتونی به درس تو بخون، برو درس تو بخون،
چون بعد آینده تاثیر گذارتر
آینده
خواهی
تو
شد.
آفرین، الان بنده که خدمت شما هستم صبح داره دو تا درس گفتم، این کتاب های درسی منه، توجه فرمودید. بنابراین روحانی اگه امکان داره به تو قوم آیت الله بشه، بره قوم حتما آیت الله بشه. اگه میتونه یک فقیه بزرگی بشه، حتما واجبه، حتما واجبه، گاهی واجب عینیه. اگه میتونه یک کسی فقیه بزرگی بشه، یه صاحب جواهر بشه، نباید بره تو دهات آخوند ده بشه، باید بره صاحب جواهر بشه، باید علامه طباطبایی بشه. اگه میتونه یه مفسر بزرگ باشه، یه محقق بزرگ باشه، یه نویسنده بزرگ باشه، یه پژوهشگر بزرگ، این واجبه، واجبه برای همه طلبه ها، برای بسیاری واجب عینیه. آقای دوری، به عنوان آقای دوری میگم، خودم قبول دارم به عنوان صاحب نظر، ها، یا واجب عینیه یا واجب کفایی. اما اگه پستی هست که حتما لازمه افراد خبیر، برای خاطر مادیات روحانیت نباید جاشو عوض کنه، به خاطر که اینجا پول بیشتر میدن. خب زمان رضاخان هم داور بود، برای دستگاه قضایی 300 400 تومن میداد، عاشق عبدالکریم مثلا فرض کن چقدر میداد؟
2 تومن یا 3 تومن؟
2 تومن، 3 تومن، 5 تومن، به بعضی 10 تومن میداد. آفرین، دقیق میگید شما. عاشق عبدالکریم به امام خمینی و اسد مثلا آقای خونساری خدا بیامرز و مثلا آقای فرض کنید که
گل پایگانی و
گل پایگانی اینو مثلا 10 تومن میداد. بسیار خوب. خب بله، اونا رو باید، من خودم از این جهت الان حسرت میخورم، میگم کاش این مسئولیت رو نداشتم و تو قم به درس و بحثا میپرداختم. از آن الان که میخوام چند بندی کنم بعد 40 سال، ما مدتش هم باز قم بودم، این جامعة المصطفی مسئولیتش با بنده بود، 5 سال من خودم قم بودم. اما در هر صورت این مسئله مهمیه. بنابراین من خواهشم اینه که روحانیت اساس کارش بر تحصیل و تهذیب و تدریس و تبلیغ، 4 تا کلمه، تحصیل، تدریس، تهذیب، تبلیغ، این کار اصلی روحانیته. پژوهش، تحقیق هم اضافه کن میشه 5 تا کلمه. تحقیق ما نیاز داریم، سختی ها و شدایت زمان عاشق عبدالکریم هم نباید مانع بشه، زمان شریف فضل‌الله هم نباید مانع بشه، زمان مدرس هم نباید مانع بشه. ما امروز باید با مشت پر، یعنی منظورم از مشت پر نیست، یعنی مشت بخوایم بزنیم، یعنی دستمون پر باشه در همه علوم و معارف. من گفتم ما 3 رشته علوم داریم، تو یه رشته 100% با روحانیت پیشتاز باشه، علوم اسلامی. امروز حوزه مقدسه علمیه قم و سایر حوزه های علمیه باید حرف اول رو از نظر علوم اسلامی، علوم اهل بیت، علوم فقه و فقاهت، علوم معرفت، علوم اخلاق، علوم کلام، علوم فلسفه، علوم عرفانی، تمام رشته، تاریخ، جغرافیا، نجوم، ها، تمام علومی که به معارف اسلامی برمیگرده، ادبیات، فارسی، عربی، ترکی، دیلمی، هر چی، به زبان‌های زنده دنیا. این
تو نداریم جای دوریدی، ما در این زمینه همین می‌خواستم بتونم
این جزء واجب‌ترین کاراست. ما هم داریم یک، یعنی حتی زبان، ما تو قم یکی از بزرگترین مشکلاتمون زبانه.
سوال بعدی من از سوال این بود که اصلا حوزه چقدر به انتظارات نظام پاسخ داده؟
انتظار نظام نیست، من انتظارات کل جهان رو دارم میگم. یعنی حوزه امروز نمایندگی امام عصر، ارواح نافداه رو داره، باید دینش نسبت امام زمان و شهدا در سراسر جهان ایفا کنه.
خب الان یه بخشش زبان،
یه بخشش جمهوری اسلامی ایرانه، 1000 بخش داره، یکی جمهوری اسلامی ایران تو منطقه، شیعه فقط تو ایرانه، ما بیش از 400 میلیون شیعه در دنیا داریم.
اساسا غیر از شیعیان جای دوری به حال
مسلمانای دنیا
در واقع تشنه معارف هستن. اگه کسی جایی باشه که طلبه فاضلی که
مثلا من رفتم اندونزی، یا آقای حکیم الهی اونجا بود که حالا سوئد. خب ما رفتیم فاصله های دور از جاکارتا، واقعا ما می‌خواستیم خداحافظ کنیم، با عشق مواجه بودیم، ولی مثل بارون گریه می‌کردم، می‌گفتم کجا میری؟ واسه یه روز دیگه. خدا شاهده. حالا من که اصلا قابل نیستم مثل بزرگان، مثل آیت الله امینی، دیگران که میگم عواش نخنخ کردن بردن به نا تبرک. کتابای شهید مطهری، کتابای علمای دیگه. خیلی بنابراین واقعا حوزه یک علوم اسلامی، دوم علوم انسانی که بخش عظیمی از علوم انسانی هم به عهده حوزه است. سوم علوم روز دنیاست. حوزه باید در زمینه علوم روز دنیا اطلاعات لازم داشته باشه که بتونه در بسیاری از نظریه پردازی پاسخگو باشه، راهبردهای حکیمانشو بده، نقش آفرین باشه، تو دانشگاهش نقش آفرین باشه، تو دنیا با زبان دنیا آشنا بشه، بینه دنیا در این مسائل چی میگه، مسائل کلامی، فلسفی، تاریخی، ادیان مختلف، مذاهب، آیین‌های مختلف. ما تا دیروز خیال میکرد فقط مسیحیت و یهودیته، حالا امروز که دنیای بودایی، برهمایی، شرق، غرب، ماویست، غیره، کمونی، همه اینا هستن به صورتهای مختلف.
خب اینها که باید هاست جمعای دوری. خب شدنها چی؟ چقدر این اتفاق افتاده؟ ما چقدر تحقق دادیم به این بایدها؟
حالا این دوره های تخصصی رو قم گذاشتند. آقای اعرافی هم برادر بسیار عزیز و نازنینیه، شورای عالی هم قطعا توجه دارند. ما هم خواهش میکنیم ازشون، الان خواهش میکنیم یه مقدار وقتشون رو کمتر صرف کارهای حاشیه‌ای و در ساعت و بحث بکنن. متاسفانه خود ما همینطوره که به جایی که کار اصلی برسیم درس و بحث اون ول نمی‌کنیم. اینم یکی مشکلی ما آخونداست. خب به خاطر که درس و بحث هم نداشته باشیم فردا یه اشکالی
فرسوده میشن دیگه طلبه اگه واقعا
اما به هر کیفیت امید داریم آقای اعرافی در بخش خواهرام همینطور آقایون دیگه برنامه‌ریزی کنن. قطعا میتونیم همین حرفا خیلی میتونه مؤثر باشه. یعنی خود بنده اگه مثلا بیام حرف بزنم، نوعا وقتی ما حرف میزنیم مردم مثل جناب عالی مردم استقبال میکنه. ما شرمنده مردمیم که حرفای ما رو اینطور نشده که مردم از حرفای ما خسته بشن. من یه کلمه میگم، ما با آقای قرائتی میمد مدرسه فیضی حجره ما، حجره 31 پشت ساعت حضرت معصومه، و من این دور مجمع بیانم خریده بودم 85 تومن. آقای قرائتی میمد حجره ما، سردم گوی زمانه بود و ما مباحثه میکردیم. جلدای المیزان یکی دوتش بیشتر چاپ نشده، سه جلدش ما مطالعه هم میکردیم. خب شما ببینید، یا آقای قرائتی، حالا ما که قابل نیستیم، ولی آقای قرائتی در طول 40 سال چقدر منشأ آثار و برکات بوده. بنابراین میشه طلبا امروز زحمت بکشن 40 سال بعد رو ببینن،
تاثیر بذارن.
40 سال بعد رو هم این آیت الله جوادی مدظله، آیت الله جوادی 40 سال قبل که نیست، این آیت الله مکارم، آیت الله نوری، آیت الله زنجانی، آیت الله وحید، آیت الله عرض کنم که صافی، اینا که آیت الله علوی، اینا که چلتن. خب اینا بعضیشون شاگردای درس مرحوم آیت الله دامادن، میمدن پا درس آقای داماد. ما خدمت اینا، خدمت آیت الله جوادی، البته من شاگرد بودم، آقایون دیگه، آقای علوی، اینا درس آقای داماد تشریف میوردن. بنابراین ما فکر 40 سال بعدم بکنیم. این که مقام معظم و رهبری گفتن الگوی اسلامی پیشرفت 50 سال بعد، حالا اون در حد رهبری، ما در حد خودمون فکر کنیم که 40 سال بعدم ما باید یک از یک جایگاه
عاملان، یعنی عوامل اون باید از حالا ساخته بشند.
یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، این والذین اوتوا العلم شو باید تحقق بدیم ان شاء الله. ایمانش چه است؟ بله، از این اوتول علمم، یعنی جوانای طلبه امروز باید فکر، یعنی یه لحظه عمرشون نباید هدر بره. تضییع عمر گناه کبیره است.
جای دوری، در خصوص سبک زندگی برخی از روحانیون هم به حال مسائلی هست که میگن حالا مردم نگاهشون با این عوض شده. میخوام حضرت‌عالی توضیح بدید که به حال همه روحانیت اینطوری نیستن، اگر اتفاقی هم بیفته خیلی نادره در این زمینه، حالا نقطه خاصی هست که بخواید بفرمایید؟
من اون دوره قبل که آقای استادی رئیس شورا بودن تو خبرگان، از من هم کنار سکوی مجلس خبرگان میخواستم برم ملاقات مقام معظم رهبری، از من سوال کردن شما نظری ندارید؟ گفتم چرا. گفت چی؟ گفتم یک، حوزه رو مدرکیش نکن. دو، گفتم نظامای حاکمیت دولت رو نیاریم به حوزه سرایت بدیم. نظام پرداختی، غیر پرداختی، این کارا برای حوزه قابل تحمل نیست، دوام نمیاره، کشش نداره. ما برداریم نسخه های اونا رو بیاریم اینجا تحمیل کنیم، همه اونا رو با همین شرایط. نظام پرداختی رو هم تغییر ندیم، یه نظام پرداختی خارج از برای یه درصدی از حوزه نظام پرداختی ایجاد کنیم و کل حوزه دوباره بلا تکلیف باشه. این حرفای من هم دیروز هم امروز حرفای تازه ای نیست، حرف واقعیه. بعد تا من رفتم خدمت با آقا مازم رفتم، تقریبا ایشون هم نظری فرمایشات و فرموده بود، یعنی عرایض بنده ایشون فرموده بود. بنابراین حوزه زندگیش الان نوعا زندگی طلبگیه، زندگی طلبی 500 تومان 600 تومان 700 تومان بیشتر نیست که هزینه ها، یعنی پولایی که برای حالا یکی منبری هم برد یه چیزی بهش بدن یا یه مرکز تحقیقی هم برد یه چیزی بگیره. جز افرادی که میرن مثلا یه جای کارمندی میشن، قاضی میشن، یه حقوق اضافی میگیرن یا یه درآمدای اضافی دارن به عنوان منبر غیر منبر، به طور متعارف زندگی روحانیت زندگی ساده و قانعیه و باید زندگی روحانیت زندگی ساده و قانع و آمیخته با عفاف و کفاف باشه. الان خدمت شما 10 تا از روحانیین محترم همسایه خودمون و شما رو با هم ذکر کردیم، تقریبا بله. همه اینا زندگیشون زندگی ساده و معمولی و قانع است. بنابراین البته دیگران اگه امکانات ویژه‌ای هم دارن، من خواهش دارم میکنم دو تا حرفه، ما نمیگیم دیگران امکانات ویژه‌ای نداشته باشن، اما امکانات ویژه رو خرج هزینه های سرباری و اضافی و تشریفاتی نکنن. ها پس دو تا حرفه. حضرت خدیجه صلوات الله و سلام علیها امکانات بسیار وسیعی داشت، اما امکانات حضرت خدیجه سلام الله علیها همه در راستای پیشرفت اسلام، پیشرفت قرآن، پیشرفت مکتب، پیشرفت پیغمبر، سلامت مسلمان ها، حمایت از مسلمان ها به کار گرفته شد. بنابراین ما نمیگیم کسی مال نداشته باشه سروانه. خدا رحمت کنه آقای زمردیان رو، ایشون با دانشگاه امام صادق کار میکرد، خیلی هم زحمت کشید، این دار و شفارم ایشون درست کرد با مرحوم حاج حسن معین. حالا البته وقت در رابطه با مرحوم آقای منتظری بود، بعدم در رابطه مقام معظم رهبری. این آقای زمردیان که از درس تحصیل کرده دانشگاه تهران بود، این ذکر خیرش لازمه واقعا، چون نمیدونستن دنبال نبود یه جای اسم کوچیکی هم از مرحوم زمردیان
نیست
نوشته باشه واقعا، ولی خب چون من بودم در رابطه بودم، بعضی کارا رو بعضی کمک‌ها رو من ارزی غیر ارزی از آقای هاشمی رفسنجانی گرفتم برای همین مثلا ساختمون سالونا اینا، چند خبرگان هم اونجا تشکیل شد. این آقای زمردیان اون زمین 2450 متری دارالشفا رو با اون مخروبه‌های اطرافش تبدیل کرد به 7500 متر با کمک علمایی که اشاره شد، و بعدم این ساختمون با این عظمت رو ساخت که آبروی کشور، آبروی نظام، آبروی جمهوری اسلامی ایرانه. هیچ جام نگفت من، خودش هم دقت لازم داشت تو کاشیکاریش، تو ساختش، تو طراحیش، تو همه کارش. بعدم آشنا سعیدا دانشگاه امام صادق هم نقش داشت، ساختمون دانشگاه امام صادق هم چهار ولیعصر نقش داشت، خیلی با منم ارتباط داشت، خدا رحمتش کنه. من هر وقت یاد این مرد بزرگ میکنم افتخار میکنم. اصلا اون حالا هیچ کی کسی نیست، دو تا دختر بیشتر نداشت، خانمش هم پیرزن از کار افتاده 80-90 ساله، اصلا نمیدونه که من دارم ذکر خیر میکنم، ولی انسان غبطه میخوره. آفرین، این باید تو تاریخ بمونه، آفرین، باید براش بزرگداشت گذاشت که یک انسان شریف نجیبی بیا تمام هم مقام بشه، پنجشنبه جمعه همه 24 ساعته خودش وقت کرد تو این کار
بیاد. از تجار بودن؟
از تجار بودن، بله، تجار بازاترم. ببین اینجور آدم ها
رضوان الله،
واقعا رضوان الله، آفرین. ببینید حالا شاید دیگران به اندازه بنده اطلاع نداشتن که ایشون چیکار کرد، میگم یه گوشه اسم این
صاحبی شد که یه ذکر خیلی ازشون بشه در رسانه.
بنابراین ماها طلبه های عزیز قدر خودمون رو بدونیم برای کارهای بزرگ حوزه ها همینطور. اگه کسی هم امکانات اضافی داره، او امکانات اضافی رو مثل هم آقای زمردیان برای کارهای خیر بکنه، بیاد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. نباید این چیزا رو در شرایط فعلی که بسیاری در تعینا هستن ما خرج هزینه های یا مفت و تشریفات بکنیم. نه، امام رضوان الله به خبرگان هم اوائل پیغام دادن که آقا دو تا کلمه، یک وحدت کلمه، دو ساده زیستی. مقام معظم رهبری هم مکرر میگن، خودشون هم در میدان عمل همه مراجع همینطورن، در ساده زیستی پیشتازن. بنابراین روحانیت هم همینطور باید باشه، روحانیت باید برای مردم الگو باشه در عفاف، کفاف، ساده زیستی، قناعت، مایه افتخار جامعهمون باشه. مردم یه بهانه پیدا نکنن میگن ببین آخوندا دنبال فرصت میگشتن، حالا که فرصت پیدا کردن چنین و چنان.
بسیار خوب جامعه دوری، ما فرصت رو به اتمام. فقط من یک سوال میخوام از حضورتون بپرسم، اون که تهاجم فرهنگی رو چگونه حضرت عالی تعریف میکنید و چقدر موفق بودیم در خنسا کردن اون، با توجه به حالا به هشدارها و انذارهای مکرری که مقام معظم رهبری ارائه میکنن در این زمینه، چقدر تونستیم واقعا جلوی این تهاجم رو بگیریم؟
این سوالتون یه خورده وقت بیشتر میخواد. ببینید ما بحث فرهنگ که مطرح میکنیم دو بُعد داره، یه بُعد ایجابی یه بُعد سلبی. بُعد ایجابیش ما باید به عنوان فرصت تلقی کنیم و گسترش بدیم تو همه زمینه هایی که مربوط وقت اگه بُعد ایجابی رو درست عمل بکنیم، طبیعتاً بُعد سلبی و اون بُعد نفیش نفع میشه. اما اگه ما بُعد ایجابی رو درست عمل نکنیم، خیلی خلاها به وجود میاد که عناصر بیرونی یا داخلی مزدور یا غیر مزدور یا ناسیونالیستای افراطی یا جریانای افراطی یا حتی کسانی که مدعی امام زمانی هستند یا احمد حسن الله، اینا میان میدون داری میکنن. هر جا ما حضور نداشته باشیم، جا برای نفوذ دشمنه. روحانیت مخصوصا، این تجربه منه، این خیلی مهمه، تجربه نجف آبادم هست. نجف آباد اونجایی به بهائیت نفوذ کرده که روحانیت حضور نداشته. الان هم همینطور، الان هم تو استان مرکز همینجوره. هر جا ما روحانی با قدرت تو صحنه نیستیم، دلسوزانی نیستیم، برای مردم الگو نیستیم، دست مردم نمیگیریم، همراهی با مردم نمیکنیم، راه باز میشه برای که دشمنان ما سوء استفاده کنن. تو کل کشور هم همینطوره، تو کل جهان هم همینطوره. ما هر چی بیشتر حضور، خدا رحمت کنه سید جمال اسلام‌آبادی و کاشف الغطا گفتن از کنم حق پیش نمیره، چون راه دیگه باطل پیش رفته. ما باید از راه که باطل داره تلاش میکنه، از صدا و سیما استفاده کنیم، از رسانه ها استفاده کنیم، رسانه های جدید، سایت های جدید بزنیم. البته مراکز سایت ها باید در داخل کشور باشه، نه توییتر و غیر توییتر رو نمیدونم واتساب و ماتساب و اینا نه، بله
تلگرام
و نه اینا رو هم برگردیم داخلی. اینا ما هم 73 ما یه مرکزی رو در تهران راه انداختیم با آقای حداد عادل و دیگران به همین عنوان درست کردیم. امیدوارم که انشالله همه مسئولین مثلا وزارت مخابرات این مسئله رو جدی بگیرن انشالله. آقای شورای اصلا مجازی هم که مقام معظم رهبری تعیین کردن، آقای فیروز آبادی و دوستانشون هم که از بچهای ما هستن، دوستای ما هستن تو وزارت، ما در خدمتشون انشالله همت کنن بلکه گامهای بلندی بردارن. این شدنیه، چاره هم نیست، ولو 10 سال دیگه ما امروز حرکت کنیم، روز یه قدم برداریم، 10 سال دیگه 10 قدم جلوییم. اگه قدم بر نداریم عقب میفتیم.
بسیار بسیار متشکر از محضر از آیت الله دوربین نجف آبادی بخاطر فرصتی که در اختیارمون دادن. ما مباحثمون نیمه تمام مونده، مباحث اقتصادی که در تخصص عالی حضرت آیت الله هست حتما ان شاء الله در موردش صحبت میکنیم، شرایط فعلی جامعه رو، راههای برون رفته از اون رو. بحث دیگری که هست بحث تحزب هست که پس از انقلاب چرا خیلی موفقیت آمیز نبوده، ان شاء الله یه فرصت دیگه‌ای در محضر ایشون خواهیم بود، ازشون کسب اجازه خواهیم کرد که بیایم و با ایشون صحبت کنیم. جامعه دوری خیلی متشکر، ممنون، محبت کردید. خدا ان شاء الله
سایه بلند پایه رهبری رو بر سر ملت ما مستدام بداره، قلب ما زمان خوشنود کنه، امام شهدا رو با اولیا خودش محشور کنه. بر توفیقات شما و همه ملت بزرگ ما، ملت عزیز ما، ملت آقای ما، ملتی که به ما اعتماد کردن، و امیدوار ما مورد اعتماد این ملت باشیم، بتونیم دینمون رو به ملت و شهدا ادا کنیم. ان شاء الله موفق.
خیلی متشکرم و متشکرم از دوستان عزیزان که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید در محضر حضرت آیت الله درج نجف آبادی. خدا نگهدارتون، خدا حافظ.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده،
روشن سر از آینه،
چون ماه درخشانی، هموار فروزنده، در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه، تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران، ای ملک سلیمانی. در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران، تو کشور امیدی.
شب بخیر دوستان عزیز، با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتتون بودیم. گفتگو پیرامون مسائل فرهنگی کشور و توضیحات آیت الله دوری نجف آبادی. و ما عزیزان، شما رو مهمان میکنم به حدیثی که هر بار از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم در مورد رفق و مدارا. ایشان میفرمایند رفق و مدارا بر امری قرار نمیگیرد مگر آن که آن را لطیف و زیبا می کند و از امری جدا نمی شود جز آن که باعث زشتی و ناروایی آن می شود. تبریک و شادباش عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، پیشا پیش فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والآن ما أشرقت لولاك شمس على الأفلاك أهواكنا الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا يا سيد السادات يا سر ذي البركات فيما مضى والآن ما أشرقت لولاك شمس على الأفلاك أهواكنا الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
خب دوستان، ادامه برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم و در این لحظه نوبت میرسه به پخش مشروع خطبه‌های نماز جمعه امروز شهر قم که به امامت حجت الاسلام و المسلمین اعرابی برگزار شد. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم این برنامه رو به مدت حدوداً 40 دقیقه بشنوید.
آمریکا، فرد، اثر ناکامل ای رهبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و تأسی به سیره پاک رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به برکت این ایام و به برکت موالید مبارک این ماه همه ما از بندگان شایسته و موفق و صاحب تقوا و پارسایی قرار بگیریم. گرچه بحث ما در حوزه مباحث خانواده و تربیت فرزندان بود، اما امروز به دلیل آن که در آستانه میلاد گرامی پیامبر اسلام و امام صادق صلوات الله علیه ما هستیم، ترجیح دادم در خطبه اول چند نکته پیرامون پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه تقدیم این محضر شریف کنم. پیامبر بزرگوار ما از لحاظ سلسله مراتب عالم خلقت در صدر سلسله خلقت و اشرف از همه موجودات عالم است و این رتبه والا و بسیار برجسته پیامبر در خلقت و مجاهدت بی نظیر آن حضرت در خودسازی و تحصیل کمالات روحی، از ایشان یک نادره و یک انسان بی نظیر و قله بشریت پدید آورد. شخصیت پیامبر خدا چنان شخصیتی است که در همه ابعاد انسانی و کمالات انسانی سرآمد و الهام بخش و الگو است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما از بزرگان تقلید میکنیم، به آنها تأسی میکنیم، اما تأسی و پیروی ما از هر بزرگی محدود به حدود و مشروط به یک قیودی است. هر بزرگی، هر انسان ممتاز و برجسته‌ای در یک جهاتی دارای فضیلت و کمال